جلسه سوم درس شرح اشارات رحمت نفس کلاس 62 استاد شیخ علی فراهانی مورخه 5/12/96
خب عبارت رو بخونیم، توضیح رو دادم از بیرون در مورد علم. عبارت چند بخونیم؟ وعلم ان العلماء اختلفوا فی ماهیت الادراک اختلافا عظیما. دوستان این عبارت فی ماهیت الادراک با توجه به تفاصیل نکات بعد غلطه، تسامح داره، ضعیفه. جایی گفتیم اختلافو فی ماهیت الادراک، یعنی بعدا ما میخوایم تعریف حدی بکنیم، میخوایم ماهیت رو بیان کنیم، در حالی که خودمون داریم میگیم غنی تعریفه، نمیخوایم تعریفش کنیم، میخوایم خصائص بگیم. اگه میخوایم خصائص بگیم پس اختلاف فی الماهیه نیست، الا اینکه بگیم منظور اینه که علما گفتن اختلاف تو ماهیته، نه اینکه ما میگیم اختلاف تو ماهیته. یعنی به اختلافو بگیم نقل کلام اونهاست، نه نظر شریف خود خواجه اعلی الله مقامه. و طولوا الكلام فيها في ماهیت الادراک لا لخفائها، نه چون ماهیت مخفیه بل لشدت وضوحها. فمنهم من جعل الاضافه العارضه للمدرك والمدرك جعل الاضافه نفس الادراک. مفعول دوم جعل آوردی آقا، جعل الاضافه نفس الادراک، گفت اضافه همون ادراکه. خب چرا اینو گفت؟ فرار بعضی از اشکالا، لیندفع عن بعض الشکوک، شکوکی که المورده، شکوکی که وارد شده اند علی کون الادراک صورتا. اگر ادراک صورت ذهنی باشد اشکالاتی هست، سیعت انشاءالله اشکالات میخونید. ببینید گفتم تو اشکالات وجود ذهنی اختصاص به زمان شبه محاکی نداره، از قدیم بوده و آقایون معتقدن فخرن به خاطر فرار از او اشکالاتی رو گفته، اما اشکالات حجیمن، تا همینطور دوره به دوره اشکالات مختلفی پیش آمده. و غفله، خب آقا یه اشکال بگیم برای اضافه، اشکال بگیم برای اضافه، اضافه بین چی و چی؟ بین مدرک و مدرک. اضافه اضافه متضاعفین میسازه، متضاعفین فی قوت واحده. پس وقتی میگیم اضافه از علم، پس باید مدرک و مدرک فی آن واحد قوتا و فعلا متکافئ موجود باشن، در حالی که ما دیدیم که بعضی از مدرکات امتناع تحقق دارن. و غفل عن استدعاء الاضافه ثبوت المتضاعفه، غافل شد این آدم از اینکه استدعاء یعنی چی؟ یعنی اقتضا دارد، یعنی لازم می آورد چه چیزی؟ اضافه چه چیزی را؟ ثبوت المتضایفین را. دوستان این جمله صریح فرعه، فکر کنم دوم باب اول وجود ربطی است. ان الربط یستدعی وجود طرفیه فی ظرفه. آقای مولا احمد چرا اینو گفتم؟ آقا یه توضیح کوچولو بدم، باب وجود ربطی بنده خدا جزو مظلوم هاست. باب وجود ربطی اولین کسی که اصطلاح رابط و رابطی به این دقت گفت میرداماد بود. مولا صدرا هم که به ظاهر زیر بار وجود ربطی طرفینی در خارج نرفت، هاکذا قال حضرت آیت الله مصباح. و شاهد این که ملا صدرا یه بار در مورد وجود ربطی نوشت، تو باب هم نوشت که وجود ربطی با وجود اسمی اختلاف به نوع دارد، گفتن این یعنی اشتراک لفظی. حتی علامه طباطبایی تو کلمات ملا صدرا میگشت که یه شاهد صریح پیدا کنه که ملا صدرا رفته طرف اینی تو خارج داره، تا جایی که تو بحث معقولات ثانیه و هاضاین دفع العار العظیم علی الحکما و اینا علام پاورقی زد و هاضا هو الحق الصریح الذي لا مریت فيه و علیه یحمل بعض عباراته و یعبا انزادت. یعنی ما عبارت ملا صدرا هم حلال مشکل ما نیست، تا رسید به مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، استاد آقای مظفر، استاد آقای طباطبایی، مرحوم کمپانی صاحب نهایت الدرایه، اول من اخذ و شرع و استدل بالبرهان على اثبات رابطه طرفینی در خارج آقای اصفهانی و عنها اخذ علامه تواتر برهان وجود ربطیو. حساب برهان وجود ربطی که تو بدایه و نهایه اومده به دو تا شب یکیه یه عبارته، این برهان در هیچ کتاب فلسفی قبلی پیدا نشد. لذا بظاهر باب وجود ربطی جز به ابتکاراته. حالا یا ملا صدرا یا علامه یا آقای اصفهانی یا ملا حاجی، باب وجود ربطی از اون جاییه که واقعا تذبذب و تمجمج فی ها خیلی از حکما حتی ملا حاجی. تمام؟ حالا آقای طباطبایی علی الله مقامه معتقد است به این که وجود ربطی یعنی 70% فلسفه اسلامی، یعنی حتی با اصالت الوجود ها وجود ربطی اگر نقش کشینی و تو فلسفه بود، این نخره گرفتار و پود باز شد باز شده فهم لباسه همه شد نخ، فلسفمون میشه نخ، هرچی تار و پود بافته بودیم خراب میشه. لذا این آقای دکتر دینانی خدا حفظش کنه، غلام حسین، این کتاب نوشت سال 58 وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی. او کتاب نه در افق هنوز علامه زنده است، در افق علامه نوشته شده، خیلی از حرف علامه رسیده، ولو هو بعده اصر على الانکار یا على الغفله تو کتب بعدیش، لا هو بل جمیع التابعین. بله گفت افهم ما توقتل انقلبتم على عقابكم قالوا نعم. چون آقای طباطبایی این وجود ربطی رو ساخت پرداخت، دوباره گفته خود آقای طباطبایی نهای آقای طباطبایی حاشیه فلسفه متعارفه، چی شدیدی که نداره، کشتنش رفت بند خدا. لذا خلاصه این یک عویسه یه مسئله وجود ربطی. حالا حتی آقای مطهری ها، حتی آقای مطهری ها بله یقدم و رجلن و یؤخر و اخرى، قضیه آسون نیست. بله حضرت آیت الله جهادی محکم به آخری سامی وجود ربطی دست بهش نزنید و الا دست به همه تفکرات فلسفیتون میزنید. محکم این وجود ربطی خیلی مهمه. حالا بله ممکن است ایشون هم بعضی جاها از مثلا علامه وجود ربطی استفاده کرده، ایشون استفاده کرده، اما اصل نظریه رو خوب حفظ نگرده. علامه حسنزاده هم حفظه الله سایت الله جهادی محکم استاده، العمل الضابط فی الرابطی و الرابط اسم رساله شون. چرا؟ رساله مستقل است. بله بله رساله مستقل است علامه حسنزاده. حالا با توجه به این توضیحات، اما آقای طباطبایی معتقده که نظریه وجود ربطی از همون فارابی تالا هست و الا ما شاء الله شاهد در فلسفه ریخته، فقط یک کسی باید یه فرغونی دستش بگیرم تو رد بشه، هر جا دید وجود ربطی بندازه توش، بعد بریم آخرش برسیم میبینی اصلا یه فرغون چیه، یه کامیون 18 چرخ پر کردی منوز جا داره، اما درست بفهمتش بعد بره تو عبارات جمع کنه. مستحضر آقا یادم یک موقعی میگفتم من وجود ربطی سال 80 و چند بود، یه رساله ای فهرستش 387 عنوان من یادداشت کردم از عبائر القوم من المتقدمین، یکیش همینی حالا خوندی، این روزه برای ای بود. و غفل عن استدعاء الاضافه ثبوتا متضایفه فلزمه ان لا يكون ما ليس بموجود في الخارج مدركه، پس اگر علم اضافه باشه پس چیزی که تو خارج نیست نباید معلوم واقع بشه، چون ربط میخواد ار ربط تو یستدعی وجود طرفیه فی، قشنگ همینه گفت برام. بله اصطلاحش متضایفینه، درست شد؟ خیلی الا اینکه آقای مصباح متضایفینم باز یه جور دیگه معنا میکنه، یعنی دیگه بالاخره چیکار کنه؟ مدل فلسفی اگر دستخوش تغییر شد
حالا آقای مصباح هنرمنده، مدل و دستخوش تغییر کرده، کل سیستم رو با این جدید ساخته، اما این سیستم جدیده. الا یسبقه احد لا فی الاول ولا نعمته فی الاخر، کسایی هستن. تمام شد آقا؟ حالا پس اضافه اگر گفتی مشکل پیش میاد. معدومات رو میخوای چه کار کنی؟ معدومات به کی میخوای اضافه بشی؟ خب این اشکال اوله. حالا اشکال دوم، اشکال دومش خیلی قشنگه. اشکال دوم یه مقدمه، میخواد مقدمه‌ش رو بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا نگاه کنید اینجا، علم تقابل داره با جهل. علم چیه؟ مطابقت صورت با خارج. جهل چیه؟ عدم مطابقت صورت با خارج. در مقابل این دوتا چیه؟ هیچ، عدم، پوچ. اصلا چیزی نیست که تطابق کند یا تطابق نکنه. بگو اصلا چیزی نیست که طابق ام لم یطابق. افتاد؟ 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 میگه که اینجور سگانه رو موقعی تو میتونی داشته باشی که علم پخش مستقیم ارتباط با خارج نباشه، اضافه بشه خارجی نباشه، این وسط صورته باشه. اگه تو صورت رو نداشته باشی، دو سگانت میشه دوگانه، جهلت با این یکی میشه. چند قشنگ؟ چون جهل چیه؟ یه صورتی باشد مطابق نشد با او. اگر من مستقیم ارتباطم با او، ارتباط یا هست یا نیست، سگانه میشه دوگانه. خواجه میگه حالا یعنی حاضری معنای جهل رو عوض کنی؟ خب چه نظام فلسفی که داری همه بدیهیات رو یکی یکی به خاطر یه دکمه ای درست کردی اسمش اضافه است، میخوای براش کد بدوزی؟ جهل عوض کنیم، علم عوض کنیم، خارج عوض کنیم، واقع عوض کنیم، نفس الامر عوض کنیم، خارج میخوای همه چی عوض کنیم؟ بابا علم اضافه نیست. چند قشنگ؟ با زبان کانتی جدید بگم، با زبان کانتی، تفکر فلسفی تفکریه که بتونه بدیهیات رو توضیح بده. تو سیستم فکری داره بدیهیات رو تعویض میکنه، نه توضیح. سیستمی که بخواد بدیهیات رو توضیح نده غلط، ما بتونه توضیحشون بده. تو توان توضیح جهل رو نداری با سیستم فکری. پس دو تا استدلال کردیم. استدلال قبل، توان توضیح معدومات و ممتنعات را نداری. چرا؟ چون اضافه است و طرف میخواد. استدلال دوم، توان توضیح جهل را نداری. توضیح دهندگی تفکر فلسفی از خصائص کانت. کانت میگه ببین تفکر فلسفی این تفکر توضیح دهنده، بتونی بدیهیات رو توضیح بدی. هر چیزی که بتونه این کار انجام بده، یه ادبیات ما نداشتیم تو ادبیات اسلامیمون، با این زبون نمیگفتیم. الان داری استفاده ازش میکنیم، فقط چون این زبون نمیگفتیم میگفتن اینو کانت گفت، ما بریم از کانت یاد بگیریم. خب اینم داره همینه میگه. و ان لا یکون، دلیل دوم، و ان لا یکون، دلیل اول چی بود؟ و غفلا. دلیل دوم، و ان لا یکون ادراک ما نکرش کرد. بعضی از ادراکات لا یکون جهلا. دیگه ما نباید، نمیتونیم چیزی رو به نام جهل توضیح بدیم. نه قبول نداریم، هست، توضیحش نمیتونیم بدیم. البته چرا؟ لأن الجهل هو، ببین استدلالی که نوشتم با تابلو، هو کون و صورت ذهنیه للحقیقت الخارجیه غیر مطابقت یا این حقیقت خارجیه. زمیر بزن به حقیقت خارجیه، صورت ذهنی با حقیقت خارجی مطابق نباشه. مثلا جل، وقتی جل معنا بشه که صورت ذهنی داشته باشیم که طابق املا، ولی صورت ذهنی نداشته باشیم اضافه یا هست یا نیست، دیگه چیزی به نام جل نداریم. تمام شد آقا؟ پس عملا دو تا دلیل برای رد نظریه اضافه همین الان آوردیم، فخر گذاشتیم کنار، لکن الان شکوک که فخر یکی یکی میگیم حل میکنیم که دیگه ریشه کن بشه. اول قبل که بریم سراغ فخر نظریه دومو بریم، و منو من ذهب الى ان الادراک غنی عن التعریف، ادراک غنیه بدیهی نیاز به تعریف نداره، فلا ينبغي ان يعرف، اصلا چرا تعریفش کنی؟ خیلی خوب. و هو الحق، یه حرف خوبیه. چی خوبه؟ بداهت ادراک، بداهت علم، علم بدیهی خوبه. الا انه، این کلمه تو حقا یراد به الباطل بود، یریدون بذالک، با این حرف حق، التخلص عن المدافعه، مبارزه کردن با با سایر فلاسفه تو خصائص ادراک، التي وقع القوم فيها، التي صفت مدافعون، مدافعی که یعنی جنگی که قوم فلاسفه توش وارد شدن، اینا میخوان با ای از دعوا فرار کنن، نمیشه. وعلا، حالا خودمون اول کلش حل کنیم، انما ذکره الشیخ، اون چیزی هم که بو علی داره برای ادراک میگه، لیسه به تعریف للادراک، این تعریف به معنای مصطلحش که مایه حقیقیش شرح کنه نیست، ولذالک چون تعریف حقیقی نیست، لم یتحاشه، جناب بو علی استیحاش ندارد، فراری ندارد، ان ایراد ذکر المدرک، فاعل رو هم در تعریف داره میاره، چون تعریف تعریف نیست، و انهو و الله قرار بود بیا لا یجوز ان یقال فی تعریف الحرکه انه حال مال المتحرک. خیلی خوب، پس چی کار میکنه بو علی؟ بله هو، این تعریف شیخ تعیین للمعنا، حدودش داره مشخص میکنه، المسمى بالادراک، اون ادراکی که الذی این چه این صفت دارد، ادراک یشترک فیه، در این تعریف الاحساس و التخیل و التعاهم و التعقل، و این کان ذالک المعنا واضحا غنیا عن التعریف، ما داریم خصائصش میگیم، فان الباحثين عن حقائق الاشياء، باحثين عن حقائق، حقائق وظیفه کیه؟ تعاریف ها، باحثين عن حقائق الاشياء كثيرا ما، خیلی وقتا این اتفاق میافتد، يرومون تعيين الاشياء الواضحه، خیلی از بدیهیاتی که المقوله على الاشياء المختلفه را هدف گذار میکنن، او رو تعیین میکنن، خصائصش رو معلوم میکنن، و یرومون تلخیص این اشیاء واضحه، کل حرکت مثلا، درست شد آقا؟ خب چرا واضحش میکنی؟ لیتعرفو این قوم باحثین حال این اشیاء واضحه را، که احیب التصاوی فی تلک الاشیاء ام به غیر التصاوی، حرکت در همین اشیاء یه جور است یا یه جور نیست، علم یه جور است یا یه جور نیست، و کیفیت و نسبت الاشیاء الى ما یتعلق، و این ما یعنی همون مقولات مفاهیم واضحه غنی ما موصول، ما یتعلق به الاشیاء، او چیزایی که حمله بر اشیاء میشن، تعلق به اشیاء پیدا میکنن، میخوای اینا رو مشخص کنن، شاخص گذاری کنن. خب پس ما هم دنبال تعریف فلسفی و منطقی و حد نبودیم. یه نکته بگم برای این عبارت، عبارت واضح شد، حرف خاجر رو بیرون توضیح دادیم، حالا خارج عبارت یه نکته کوچولو. یک دعوای باز پدر مادر دار سر ملاک بداهت ما داریم، ملاک بداهت تعریف چی؟ مرحوم آقای مطهری نگاه کنیم، شرح مبسوط منظومه سر تعریف وجود تو دعوای با فخر رازی میگه ملاک بداهت بساطت، حالا این یعنی چی سر جا خودش؟ ایش کن مروم علامه علامه مقامه تو همین بدایه و هم تو نهایه، تو نهایه کوتاه‌تر، تو ضمن مدخل، تو بدایه مفصل‌تر، تو ضمن فرع فصل اول بداعت مفهومه وجودی، علامه ملاک بداعت رو به ساتت نمیزنه، ملاک بداعت رو اجلا داشتن یا نداشتن قرار میدهد. اینم دو، اون چه که تو منطقه عادی خوندیم خب اصلا 4 تا 5 تا شرط برای تعریفه، هر تعریفی که یک جایی نداشته باشه دیگه هیچ رو هوا، اما نمیگه ملاک بداهت چیه، تو اولی که میرسی میگن ملاک بداعت و اولی بودن تصور صحیح موضوع محموله که حکمش نیازه به دلیل نداره. حرفای مختلفی اینجا زده شد، درست شد؟ حالا استناد اون دعوا، اون این قسمت که الان داشتم میگفتم سر بداعت مفهوم وجود، سر وجوب و امکان، سر حرکت، سر تجرد، سر مادیت، فلاسفه رو اینا همین دعوا رو پیاده کردن. ملاک اون دعوا ثمرش رسیده به اینجا. آقا ضابطه در تعریف، خدا دقت کن، ضابطه در تعریف، اگر ضابطه در تعریف، تعریف واقعی، حدم جنس و فصل میخواد، مالا جنس للا فصل له لا حدنه، مقولات سایی فلسفی خاک به سر میشی، چیکار شد؟ افتاد؟ دوباره جنس و فصل اجزای کیه؟ ماهیت. اگر ملاک حد جنس و فصله، پس مالا جنس و لا فصله نه لا حد نه، و معقولات سایی فلسفیه چه خاکی به سرمون برس. این عویسه ای بود که آقای مطلع بقلش فرار کرد، گفت ملاک بداهت گوه اینا بسید بدیهی هست دیگه، دعوا نکن، چون دید اگر بگه بدیهی نیست نه ها دیگه باید بخون میشه و آشوب راه میشه حسن حاسه میشه، حالا بیا درستش کن. عویسه سخته. خب این عبارت آقای خواجه که الان خوندم براتون و علم تا آخر ایتی که این یکی از بیت القصید های عبارات قدما برای دعواه، این عبارته. چه گفت خواجه؟ خواجه فرمود که آقا ما دنبال تعریف نیستیم، اول باب گفت ما دنبال ماهیتیم، بعد گفت لشدت الوضوح ماهیتش مخفیه. آقای محیطی ببینی کلمه ماهیت داره جای اشتباه به کار میره، شو الان علم داره معقول سالی فلسفی میکنیم مثل حرکت، بعد الان تعبیر چی به کار بردیم؟ ماهیت. یه عدل و دلیلی که بگیم ما با کلم ماهیت پیش اونا با ما فرق داره، همون بیشاید قاطیه. خب از یه طرف داریم میایم در مورد علم صحبت میکنیم، علمم بدیهیه، او بر چون نمیخوایم تعریف حقیقی کنیم فاعل رو تو تعریف آوردیم، اینم دو. بعد از یه طرف میایم ضابطه میدیم، فان الباحثین، باحثین عن حقائق الاشیا کثیرا ما یرومون، کثیرا ما یرومون، این یرومون غیر از حقائق اشیاه، یعنی یه هدف دیگه غیر از رسیدن به حقیقت الشیئه یا نه؟ حالا یه هدف دیگه، اگرم هدف دیگه غیر از رسیدن به حقیقت شیئه، هدف چی از کجا در اومده؟ خب شما اگر حقیقت شیئه بشناسی به همین هدف نمیرسی. ببین هدف چی بود؟ تعیین الاشیاء الواضحه، اشیاء واضحه‌ای که منظور از اشیاء واضحه هم کیه؟ کل حرکت مثلا معقولات ثانیه فلسفی، الان رو علمی بر رو حرکتی میگیم اینا اشیاء واضحه، واضحه المقولت علا سایر الاشیاء، سایر اشیاء منظور چیه؟ ماهیات. مقولت علا سایر الاشیاء این محمول بر سایر اشیاء، مفاهیم واضحه غنیه از تعریف محمول بر سایر اشیاء، و انشه تفکر معقولات ثانیه یه فلسفه. رضا مثال براش میدنه به چی؟ کل حرکت. بعد میگه تعیین اینا غیر از تعریف حقیقیه. معلومه دونیم چجوری این داره باید میذاریم کنارم؟ اینو باید ما جمع کنیم، این مسئله باید جمع بشه. بالاخره شما برای معقولات ثانی فلسفی تعریف دارید یا ندارید؟ اگه تعریف دارید با چه ضابطه‌ای دارید؟ اگه تعریف ندارید پس تعیین مفاهیم واضحه یعنی خود تعیین غیر همون تعریفه. بعد بالا میاد میگه لشدت الوضوح، لشدت الوضوح یعنی ماهیتش را میدانیم، الان هم میگید واضحه غنیه، اگه واضحه و غنیه و ما ماهیتش میدانیم پس چرا بلد نیستیم تعیینش کنیم؟ اگه میخوایم تعیینش کنیم پس چرا میگیم واضح غلیه است؟ تعریف مفهومه؟ جور دارم این سوال رو میذارم کنارم؟ با یه زبون دیگه بگم، حالا منطقی بگم، کل این قصه باید اول یه بار بره تو علم منطق. رفقا ما تو علم منطق برای باب تعریف دو قرض داشتیم یا یه قرض؟ چی میگی؟ اول میگی یادتونه میمدیم گفتیم تعریف اما حدون اورست بر هر کدوم یا تام یا ناقص؟ این تقسیم ثنائیه یا استقرائیه؟ همینطور دارم سوال درست میکنم و همه این سوالا به یه جا میخوره. بچه‌ها هر کدوم از سوالاتم امروز شما بگیرید برید جلو، قشنگ برسوتون در خونه. آقا تقسام هر بعه ثنائیه یا استقرائیه؟ شما قرآن شفا خوندید؟ ثنائیه. خب این ثنائیه جهت تقسیمش چجور درست شده؟ با ذاتی و عرضی. یعنی چی؟
یا اینه که تعریف با ذاتیات یا با عرضی.
نشد
تمام ذات یا
نشد نشد. شما دارید اجزای تشکیل دهنده تعریف میگید، اول برام بگید جهت تقسیم چیه؟ غرض تقسیم بگید چیه؟ غرضم بگید اشکال نداره، باز به جهت میرسید.
یه بار میخوام تعیین حقیقت شروع کنیم، یه بار میخوام تمییز بدیم، یعنی مرزبندی شو فقط.
آه خب
که تو رسم میگیم که تمییز میدیم، خود حقیقتش رو معلوم نمی کنیم، تو حد میگیم که اجزای دار.
خیلی عالی. پس ما یه بار میخواییم هدفمون حقیقتشه، یه بار هدفمون تمییزه. تمییزه میخواید بدید به رسم، تعریف رو میخواید بدید حقیقتشه، میخواید بدید به حد. خیلی خوب. یعنی ما در شناخت حد نیاز به تمییز نداریم؟
نیاز داریم، ولی اون خود به خود حاصل میشه وقتی که حقیقتش
رسم کفایت میکنه برای تمیز. رسم کفایت میکنه برای تمیز.
نه این برای نگفتم، او بر سوال کردم، گفتم یعنی ما در باب حد که دنبال حقیقت شیعیم دیگه نمیخوایم تمیز بدیم.
تمیز درونش نوبته است، برای حقیقت رو ببینیم تمیز هم اینجاش.
شاهد دارید برای حرفی که دارید میزهید از عبارتهای شیخ؟ ها؟ من گفتی
بوالی نرسی شبان نرسی به اینجا.
خیلی خوب، حالا حواستون به این باشه حداقل، اشکال نداره. چرا اینو گفتم؟ حالا عبارتی که الان خوندیم زده یه حقی تحلیله. عبارت اولش میگه ماهیت الادراک لشدت وضوحها. ببین میگه ماهیت الادراک میخواییم بشناسیم، لشدت وضوحها اختلاف ایجاد شده. بعد اینجا هم که میاد چی میگه؟ میگه این واضحا غنیه، یعنی لشدت الوضوح. درست شد؟ اما فإن الباحثین، عبارت ببینید، عن حقائق الاشیاء، یعنی هدفشون شناخته حقیقته. خب بابا تو که میگه اگه میگه هدفم شناخت حقیقت، خب همین الان دو خط پیش به یاد دادی که این لشدت وضوحا. اما میگه حالا ما کار به حقیقتش نداریم، کثیرا ما یرومون. تو بجا کلمه تعیین تمیز بذار تو عبارت، کثیرا ما یرومون تمیز. خب این پارادوکس شد که، یعنی تو هر طرف میگه حقیقت چه میشناسن، شدت وضوحا داره، واضحا غنیه، اما تمیز برام نداده. لحالا برای اینکه بیام شاخص گذاری کنم نیاز به تمییز دارم، بخاطر تمییز دارم خصائصش میگم. خب این منحدم کرد هر چی بلد بودیم و نبودیم از باب تعریف رو. نمیدونم میتونم با منتقل کنم به شما مسئله رو؟ ببینید رفقا ببینید، شما تو باب تعریف یه حد دارید یه رسم. اول بگید رابطه دوتا چی؟ اول باید بگید رابطه دوتا چی؟ یکی از بهترین توجیهات اینجا اینه که حد یعنی شناخت ذات هدفش اینه، رس هدفش اینجا منفی میخوره یه مثبت دیگه پیدا میکنه به نام تمییز. خب بعد سوال میکنه به هر چی بگیم خودش مثبتش اتوماتیک هست، چون شناخت ذات خود به خود تمییز رو میاره. دوستان با این ادبیات های متحریه تو آشنایی با منطق، خلاف آقای مظفر و خلاف اساس الاقتباس و خلاف تجریده. از کجا میگم آقای مولا احمدی تو رو خدا برو مثالای آقای متحریه ببین، همه عرض عامه، مثالای متحریه عرض عامه. اینه بگم یعنی این اگه تو امتحان شفاهی گفتم پنجره میدازنم بیرون، حقم همینه. مثالاشو ببینید.
فرمودید چرا میگن تمیز داره؟
چرا؟
فرمودید چرا میگن تمیز داره؟ حد چرا تمیز هم میده؟
میگن چون وقتی شناخت ذاتیات حاصل شد خودیگه میدونیم چیه؟ وقتی میدونیم چیه خود به خود میزش هم میدیم و بقیه تمام شد، خود به خود فصلش. حالا بعد اگه این بود دعوا داره خونی، فقط یه المنطق آقای متحری بذاریم روبرو هم، جنگ جهانیه و الان قامت قیامتوک، تمام بعدیان هم جمعه. ببین دوتا مدل هم تو باب تعریف، یکیش نمانده شاهی مزفه، یکی نمانده شاهی متحری. این رو حل کنیم همون دوتا کتابی که تو پای یک و دو خوندی داره، چی جدید هم نمیخواد. حالا برش کن، حالا امینه برم جلو. اگر شما اینه قبول کردید که قبول میکنید و این با ظاهر حرفای حکما میسازه، حالا این ضابطه رو بیا سر عبارتت پیاده کن. شما اومدی از یه طرف میگی ماهیت ادراک، بعد میگی ماهیت ادراک چیه؟ دیتا بده به میگی که آقا لشدت وضوح ها اختلاف شده، بله این واضحه. بعد دوباره میگی واضحن غنیان، درست یا نه؟ خب اینا یعنی چی؟ اینا یعنی چی؟ خروجی بگیر ازش؟ یعنی حد تا حاصل، نگو حد تا، بگو شناخت ذات که حاصله خود به خود باید تمیز حاصل بشه، درست شد؟ بعد میگه پایین میگه چی؟ اما آقا یه چیزی بگم، میگم چی آقا؟ میگه اما و اما یلمون، اونم کی؟ او این دوباره این قیده میزنی کمر میبوره، الباحثین عن حقایق اشیا، الباحثین عن حقایق اشیا. خب یعنی این خودتو که بگی یه حاصله که آبا نفهمیدیم، این داره پارادوکس سنگین تر میکنه. میگه اینا که باعث ان حقایق الاشیاء و اینجا هم حقیقت حاصل هست، یرومون چی؟ تعیین. تو بجا کلمه تعیین چی بذار؟ تمییز. بعد میگه برای این تمییز باید خصائص بت بدیم تا بتونیم نمره گذاری کنیم. خب عمو اگر خصائص میخواد بتا اینه بدش کن، اینه نداریم که برو در مورد این صحبت کن. خب تناقض یه بارد
با اون قرائت دیگه بس
واضح شد؟
البته استاد از این نظر اشکال میتونه
بفرمایید،
چون که به هر حال ما مرادمون تمییزه و چه با حد و چه با
نه نشد. شما قصه حضرت آقا فامیل شریف
آزادی،
آقای آزادی، این قصه اشبه شد به قصه ابولهب لعنت الله علیه، گفت که آقای ابولهب توی برادرزادت امینه، راستگوه، شریفه، اینا پیغمبره، گفت قبول دارم. گفتنش که خب اگه قبول داری به چرا اعتراف نمی کنی؟ گفت خب من میدونم یه آخرش ما رو به کجا میبره، همین اول انکار کنیم ریشمون حدثش در بیم، میگه تا آخر راه اولا بوتامونه میشکونه، جدش هم این کاره بود، بعد میاد فولامونه میبره کلید کعبه. شما فقط گذاشت ما با آخرش برسیم میگه اولش غلط بود. من اولش گفتم بابا بگی نه من حد درست چیه. شما داری میگی نه دوتاش یکیه دوتاش ستاست. با فرضی که اینا چی در اومده این جلو.
استاد شما که دارید ماهیت ادراک و نتیجه میگید شناخت ساخت دارید ماهیت به همین ماهیت ما میگید.
همش همین.
نه این به معنی حد نیست که جنس و فصل کنم منظورش رسمه.
ها یعنی موقع بگید چون معقولات ساینس فلسفی هن یه جوری هن؟ چه جوری هن؟ همین رو بگو
رسمن دیگه شناخت زاز منظورش همون رسم.
یعنی رسم اصطلاح جدیدی شما جعل کردی همین الان؟
نه شناخت زاز برای وجود نه برای اون ماهیت.
میدونم این قربونه بشه
رسم
رسم بنده خدا رسم رسم الان که هیچ از زمان فارو از زمان کلیات خمس از زمان کلیات خمس تا الان یکی رسم چیه؟ دستمون که از ذات کوتاه میشه تعریف به عوارض میکنیم غیر اینه؟ غیر اینه؟ یه نگاه بکن به مفهوم وجود بدیهی ببینیم
اون
هم برید ببینید
با این جور در میاد درسته؟
جارم؟
با این جور در میاد
بله جور در میاد تا حدودی
بنابرای اون تحریر این اشکال وارد نیست درست؟
این یه قرائت عبارت بود تو فضایی که هممون حد و رسمی طور خوندیم با همین شلوغ پلوغی که الان عرض کردم ما اول باید نگاهمون رو تو بحث حد و رسم معلوم کنیم بعد برگردیم عبارت رو دوباره توضیح بدیم یا این نگاه غلطه و یا همه چی خونده بودیم غلطه یعنی یا این نگاه درسته و این که خوندیم اینجا غلطه قشنگم مثالو به کل حرکه معروفان فلسفی میزنه که اون که دعوار رو علم میاره ادراک معروف سال فلسفی رسول آقا خب الهانا تنبر کنم اینم بلش کن بریم بحث بعدی. خب ما صاحب یه نفسی بکشیم دوباره ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
برای اینکه
الحمدلله رب العالمین عرض کنم رسیدیم به مطلب بعدی. آقا الهونا این قصه تعریف تمام شد یه جنبندی کنیم شلوغ نشه. حالا یه مطلب حاشیه عبارت بود برگردیم. آقا خواجه فرمودن که بر اساس تفسیری که ما کردیم حقیقت علم و ادراک معلوم شد. اقسامی هم برای ادراک گفتیم از حضوری و حصولی با اقسامش. دلیلمون هم ممتنعات و معدومات بود. تمام. دو تفسیر دیگه از علم گفتیم. یکی اضافه با دو دلیل ردش کردیم. یکی علم غنی و بدیهی تعریفه گفتیم غنی و بدیهی مشکل ما رو حل نمی کنه. ما هم این وسط یه نکته در مورد این غنی و بدیهی گفتیم. تمام. الهونا تمام. خب حالا دوباره یه تفسیر دیگه از علم اومده. تفسیر سوم گفتن که ادراک این است، ادراک محسوسات بالآله، ادراک معقولات بالذات. نفس با ذات خودش معقولات ادراک میکنه، با آلت و ابزار و شؤون ادراک محسوسات میکنه. نفس نمیتونه با ذاتش به محسوسات دست پیدا بکنه.
جان توی علم خیالی هم اون یه حد واسطی مشخص کردیم توی تخیلات رو بگم بهتره. باز هم اون شأن وسطیه هست که بیاد برسه به نفس یا که باز اون مستقیما نفس.
اون حرف ما الان میگم، الان این رو میگم، بذار اول جوابتون رو بدم بعد ادامه بدم. ما بعدا میگیم عقلم خودشی که از قوه هاست، همه نفس یه چی دیگه هست. آقای آزادی فرمودید ها نفس بعدن اگر نفس منکشف بشه اون دواء و کفیک و لا تبصر و داء و کمیلک و لا تشعر اتزعم انک جرم صغیر و فی کم دواء عالم الاکبر تل کتاب المبین الذی به احرفه یظهر المضمر. نفس حقیقتش چیز دیگه ایه. او که گفت من عرف نفس فقط عرف رب اناتیه به محاله، میگه شما نفس نمیتونید بشناسید چون هرچه فکر کرد گیر کرد توش. نفس حقیقتش غیر قواشه. نفس اگر طلوع بکنه تمام میشه قضیه. نفس از جهت فلسفی با تفکر نفهمیدنش، لذا اونایی که اهل تفکر بودن و تو قصه نفس تفکر کرد گفتن من عرف نفس فقط عرف رب احاله به محاله، یعنی گفته هر وقت پشت گوشت دیدی خدا رو هم دیدی، گو هر وقت نفست شناختی خدا رو هم میشناسی. یه جهت علم و حصولی. جهت علم و حضوری خطرناکترین و کعودترین عقبه سلوک جایی که نفس طلوع میکنه، نفس بی قوه، نفس بدون قوا تمام مشرق و مغرب عالم احاطه میکنه برای سالک، که اون مقطع مقطعیه که این ممکنه مشرک بشه، کافر بشه. بخونید این رسائل عرفانیه رو، هر کسی در این عقبات افتاد و بحر العلوم رحمت الله علیه فرمود، فرمود اگر تو مراحل دانیه مشکلت کفر اصغر و شرک اصغر بود، اینجا مشکلت کفر اعظمه. اینجا با رئیس ابالسه که عدو عدو بکنه نفسه کلتی با او درگیری. او لحظه ای آدم تمام عالم را، تمام عالم را از شؤون نفس خودش میبینه، تمام عالم کون در سلوکش به اینجا میرسه. نفس وقتی از همه قوا آزاد میشه محیط بر همه عالم میشه. اینجا اولین تجلی توحید افعالیه، اما توحید افعالی که فعل خودشه، یعنی عالم را خودش میبینه. خب این اتفاق میفته، این خسرت دنیا و الاخر. لذا امام علی الله مقامه میگفت هیچ راهی جز عمل به شرع شریف نیست، چون ما نمیدونیم چه خبره. تو اگر ادنا سلوکت نفسانی باشه، ادنا بخاطر حب نفس باشه، اینجا نفس میزنه تو زمین کافر میشه. الا باید فانی و محض در هر شرع شریف باشید. خیلی این حرف عجیبه، خیلی. لذا نفس یک چیز عجیبیه. همه اینا با قواه، عقلم قوه است، فکرم قوه است، ذهنم قوه است، خیالم قوه است، وهمم قوه است، حسم قوه است، جوعم قوه است، علمم قوه است، همش قوه است. لذا نفس اگه خودشو بیابه بدون قوا دیگه گرسنه میتونه نشه، میتونه گرسنه نشه، میتونه هیچی نخوره، نه قواشو کنترل میکنه بس خود چندیه. اصلا قصه خیلی عجیب. اونا که میگو آقای علامه حسن‌زاده که هر کتابی مینویسه هر سه خطی یه خطش میگه برو نفس بشناس، مال اینه. بعد اینا برهانی ها، نه اینکه الان، نه برهانی اینا اثبات خواهد شد انشاءالله. لذا اینا همه قواه، حتی تعقلش هم قوه است. اما حالا یه آدم چی فکر کرده؟ یا علی خدمتتون، یه آدم فکر کرده که ادراک محسوسات آلت، احساس ادراک معقولات ذات. پس آلت قوه دراکه محسوسات، آلت قوه دراکه محسوسات، ذاتم قوه دراکه معقولات. بعدش هم شروع کردن اشکال کردن که نه محسوساتم خودمون میابیم، یه حرفا کیلو چنده از اینا. بعد خواجه میگه قربونه، خب تو اول عبارت تفسیر به مالای ارزا صاحبو میکنی، بعد مستحق هر گونه جسارتی میشه یه عبارت، بعد هر جسارتی میخواد به یه عبارت تو مرتکب میشه، در حالی که بنده خدا کی نگفت خوی لم یقل به احد ولا جبل آخر؟ کی نگفت آخر؟ من کیه یه فیلسوفی تو پیدا کردی که بگه آلت در راک حسیه؟ بله این تفسیری که گفتی همه اشکالاتت بیش وارده، اما لم یقل به احد ایش کی نگفته تش؟ بخونیم عبارت رو تیکه از گوش بدم. و ایزن فهم کثیر من الناظرین فی الفلسفه من قولهم قول فلاسفه النفس و تدرک و المحسوسات الجزئیت به آلتن و تدرک المعقولات به ذاتها ذات النفس. خب فهم کثیر که ان مدرک الجزئیات یا الاله لن نفس و ثم شنعو تشنیع کردن علیهم علی الفلاسفه به انهم یقولون ان نفس لا تدرک الجزئیات. او 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 چه حرف بزرگی. و طولوا الكلام في ذلك، شروع کردن اشکال کردن. ها یعنی نه خود بله، امام علی الله مقامت و مصباح و ندایی میگه امام چند بار تو آره بچه آدرس دادم، امام میگهد که ولش کنید و جمله تو اعتراضات و تشنیعات
نفسلات و درک و جزیات اشکال اونا به حکما
شروع کردن اشکال کردن چی؟ یعنی نفس، یعنی شما میخواید این نفس جزئیات درک نمیکنه، محسوسات درک نمیکنه، فقط آلت درک میکنه. بعد شنع و علیهم فضلوا الکلام، میگه و جمله اقول و جمله تو اعتراضات و تشنیعات واردتون، اما علی کی؟ ما فهمو لا علی ما قالت الحکما لم یقل بی احد من الحکما. کی این حرف زد؟ شما گفتید، شما اشتباه فهمیدید، شما یه چی میفهمی بعد شروع میکنی زدنش. خود آیت الله جوادی اینها معذوریت میاره، اما اصابه به واقع باب معذوریت مفتوح للطلاب والمحسنین و اهل الغفلت. تو سری متجذب میشی به یه چی آیت جوادی تو لحق داره، میگه امام میفرمود، من صوتش میشنوم، صداش تو گوشمه، میفرمود امام میفرمود که بعضی سر درس اصول میگو ایو از زننا که توهم کردید که از علمایی. خب کسی که همه زندگیش با اثارات و زور درست میشه اینجا جز علمانی جز زننا، اما وقتی وزنو میاره پایین با همین تجزم پیدا میکنه. لا حول ولا قوت الا بالله کما سیجی و بیانهو فی موضعی انشاءالله. الان بعدن تفسیر میکنیم عبارت حکما را تو همین مرحله. خب تمام شد. الهونا آقا یه مقطع دیگه از بحث به پایان رسید، مقطعش بگو آقا. تفسیری از حقیقت علم حصولی و وجود ذهنی دادیم، تقسیمی از انحاء ادراک دادیم، دلیل خلفی بو علی اقامه کرد و ما شرحش دادیم و مسئله علم به معدومات و مفروضات رو به عنوان حد وسط قرار دادیم. این یه مقطع بحث. بعد اومدیم تفاسیر دیگه ای را از حقیقت علم و ادراک عند الناظرین فی الفلسفه و فلاسفه گفتیم، ستاره گفتیم، اضافه و بداهته و همین لا تدرک الجزئیات گفتیم و رد کردیم. اولین نظریه که رد کردیم اضافه بود، به دو دلیل رد کردیم، اضافه نظریه فخر رازی بود. اما حالا میخوایم بریم تو اشکالات، اشکالات باب وجود ذهنی. ببین دقیقا گفتم تو بدایه یه مقطع اقوال، یه مقطع ادله، یه مقطع اشکالات. الان هم اقوال و ادله رو گفتیم، اقوال و ادله قدمایی، رسیدیم به مرحله اشکالات. الان هم اومدیم به مرحله اشکالات. ببین شکل بحث جدید نیست، فقط بعضی از چیزهایی که الان خوندیم اینا دیگه نابود شدن، مزمحل شدن. سه قول اصلی همونایی بود که اونجا خوندیم، اینا تاریخ علمش الان. خب بریم مرحله اشکالات. فمن اعتراضات الفاضل الشارع فی هذا الموضع. آقا اشکال اول بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا مطلب گفت فخر راز. مطلب اول آقا علمی که مطابق با واقعشه پا واقع داره، پس علم اضافه به او واقعه، و علمی که مطابق با واقع نیست جهله، چون جهل مطابقت نداره و اضافه ای وجود نداره. جهل چیزی یعنی مطابق نیست، یعنی اضافه ای وجود نداره. یک، پس جهل اصلا با حرف من قابل توضیح هست. یک. دو اشکال کردید به من که معدوماتو چه کار میکنی؟ ممتنعات، تصاویر تخیلی، تصاویری که وجود خارجی نداره. من جواب بدم، دو تا تفسیر دیگه تو فلسفه وجود داره. یک این که اونایی رو که من بهشون ارتباط برقرار میکنم و در واقع الان تو عالم مادی نیستن، ببین الان با سیستم من بیا، اگر چیزی اضافه، چیزی تو خارجه است، خب علم من میشه اضافه با همون ابر مادی، دیگه دعوای وجود نداره. اما چیزی که جز ممتنعات و معدومات و تخیل ها و ایناست، شیء که واقعه به حزاء مادی نداره، من به کی اضافه شدم؟ میدونی من به کی اضافه شدم؟ به خودش. میگه خب خودش نیستش، میگه جواب بدید، خودش نیستش تو عالم ماده، اما هستش تو عالم مجردات. میگه کجا داروردی؟ میگه همون نظریه مثال افلاطونیه. افلاطون میگفت هر چیزی که شما تو عالم ماده نیافتید اما دیدید تو ذهنتون هست، بدونید این یه مثالی و یه مصداقی داره در وعایی غیر از وعای ماده. این جمله منقول از افلاطون تو همه ترجمه های فلسفه هم وجود داره، که هر آنچه که شما تو ذهنتون داشتید و دیدید تو خارج نیست، سریع قصه نخورید، بدونید این یه مصداقی داره توی یه عالم دیگری. پس علم من اضافی به هم شیء خارجی است، اما تو اون عالم دیگر، تو اون عالم دیگر. نمتون نکته دوم. خب یا اینکه همینجا یه چی دیگه اضافه کنیم، یا اینکه نه، این صورت قائم انتزاعیه اما قائم به یه موجودیه که اون موجود غائب از ماه و ما از اون گرفتیمش، خودش غائب صورت اومده. پس بالاخره ما معدومات و ممتنعات رو میتونیم توجیه کنیم، اینا قائم به یه پدیده دیگه غائبن یا موجود در یک عالم دیگری هست و ما به او اضافه شدیم. نه نکته دوم تمام. حالا نکته سوم. نکته سوم، ببین بزرگوار، درسته که این دو تا توجیه که افلاطونی که این اشیاء غائبه بعیده مستبعده، اما قبول اینا آسان‌تر است از یک اشکال. اشکال حل کن، بگیم اشکال چیه؟ دوستان اشکال چهارم و پنجم وجود ذهنی بدایه است. او اشکال هم اینه، اشکال اینه، اگر قرار باشد که این شیء تصویر ذهنی مطابق با شیء خارجی باشه، باید تصویر آسمان تو ذهن من لازمه شه که کل آسمون بیاد تو ذهن من، در حالی که این آثار آسمون خارجی نداره، عمق آسمون خارجی نداره، وسعت آسمون خارجی رو این حل کن. لذا همون بهتر که بگیم این اضافه به خود شیء خارجی افتاد. آقا بخونم هم یه تیکر رو، ان صورت ذهنیه ان لم تکن صورت مطابقتا للخارج کانت صورت و ذهنیت و جهلن. وقتی جهل شد که اضافه به چیزی لازم نداره، جهل دیگه برش کن. و این کانت صورت و مطابقتن فلابد من امر فی الخارج و حین اذن. الان که یه چیزی تو خارج هست، لمن لا یجوز ان یکون الادراک و حالتن نسبیتن اضافه بین المدرک و بین الخارج حتی یکون الادراک و اضافه تا و یه چیز خارج از ما اضافه به او شدیم. و ان الصور المتخیله لملا يجوز ان تكون موجوده. خب اشکال چی بود؟ صوری که وجود خارجی ندارن، مثالشو به صور متخیله زده. شهری از کاکائو نداریم تو خارج، میگه ان الصور المتخیله لملا يجوز ان تكون صورت موجوده قائمتن به نفسا. بابا این خودش یه پدیده خارجی که من بهش اضافه شدم، اما این پدیده خارجی جاش کجاست؟ کما قاله و افلاطون، جاش توی عالمه دیگه ای غیر از این عالمه مادی مونه. افتاد آقا؟ یه توجیه. توجیه دوم، او نه قائمتن به نفسا، نه قائمتن به غیرا، این صورت یه پدیده دیگه ایه. کدوم پدیده؟ من الاجرام الغائبته عنا، قائمه به یه پدیده دیگه که پدیده نیستش الان پیشمون. این قلت بابا بعیدی حرفا، یعنی چی؟ چرا رجوع به قید میکنی بزرگه با؟ میگه اقول هازا و امکان مستبعده، من میفهمم این سخت قبولش، الا لکنهو همین حرف بعید بالقیاس الا حرف شما چیه؟ صورت شیء خارجی آمد تو ذهن، لازمش چیه؟ لازمشه بگو، التزام ان صورت السما فی الذهن مساویه للسما الخارجیه، اگر التزام به ای باشه او غیر مستبعدن، او بعیده بهتره. افتاد آقا؟ خب اولی جوکی براتون بگم تا بعد سرحال بشید تا اینه بگم. بله گفت که یه خدمتون عارضم، این ملکیه دید یا چی بهش گفت که نه سه تا حاجت، چند تا حاجت داری بگو من برات انجام بدم، سه تا حاجت یا چند تا حاجت بگو برات انجام بدم. حاجت اولشو گفت، گفتن خوی آسون مثلا من مثلا به اندازه کل دریا مثلا پیتزا میخوام یه چی مثلا بیا. حاجت دوم، حاجت سومش گفت زنا را عاقل کن، گفت این دیگه هیچ امکان نداره ما بگم سر خونه هم. حالا این قضیه فخر رازی تو میگه این بعیده مستبعده، اما ما میرسیم به آخر قضیه میبینیم آخرش قضیه چیه، میگه اولی ها رو بزن ما عمل انجام بدیم بهتره این آخری هست. این امکان نداره که ما بتونیم توی قسمت آخر قصه قائل بشیم ذهن من صورتی که درش از آسمان مساویه با آسمان خارجیه، این امکان نداره. پس ما بیم همون بعیدهای قبلی قبول کنیم بهتر از این هست. الان این جمله رفقا دو تا خاصیت این جمله نتیجه بگیری، دو تا خاصیت از جمله آخر نتیجه بگیری. چرا؟ کی حل نکرد؟ خواجه طوسی تازه داره اشکالات و اشکال هنوز جواب ندادیم. این کل عبارت فخر بود، اشکال هنوز جواب ندادیم. میگیم اشکال فخر اینه، فخر سه تا حرف زده. پس میگه علم با اضافه درست در میاد، جهلم اضافه به جایی نمیخواد، صور متخیلتونم جاش یا تو عوالم دیگه است مثل افلاطون یا اجرام غائبه حنا، سه هم مشکل اصلیمون آسمون نمیاد تو ذهن، چه کارش کنن؟ یه آسمون ذهنی با آسمون خارجی یکی نیست، مساوی نیستن. جان
از اونجایی که اون ماهیتی که توی ذهن میاد دیگه داره آثار نیست دیگه، پس نیازی هم نداره که حتما
این میشه جواب ما، این میشه جواب بدایه، تمام شد. مفهوم دارای اثر نیست، تو همه بدبختی ها اینه که مفهوم دارای اثر دیده، همه بدبختی این مفهوم دارد. الان میخوام دو تا خاصیت فعلا از این جمله التزام جمله آخر نتیجه بگیرم بچه ها. این جمله مال کی آقای ملا احمدی؟ مال فخره. این جمله رو فخر گفته، فخری که مستشکله. اما ببینید فخر از حرف بو علی چی فهمیده؟ تطابق کامل. یک بزرگترین شاهده که اینا تطابق ماهوی عینیت قائل بودن، نه صورت محاکی. مفهومه آی محیطی؟ خیلی واضحه دیگه، درست شد؟ دو، مشکلش اثره، نمیتونه آثار او اینجا داشته باشه، درست شد؟ سه جالبتر از این دوتا، جالبتر از این دوتا، فخر رازی قبول کرده، فخر رازی قبول کرده که ما رئالیستیم و واقع گراییم. میگه با توجیه نظری واقع گرایی توجیه میشه، اما لازمه نظریه تو انکار واقع گراییه، و چون واقع گرایی و دفع سفسط بدیه پس توجیه تو غلط، اما توجیه نظریه رو میگیری. ببین این جمله چقدر قشنگه، حادی دقت میکنی چی دارم میگم؟ داره میگه بابا میدونم تحلیل افلاطون چی گفت برا خودش، اما این تحلیل افلاطون نظریه عجیب غریب محترمتر از تحلیل توه،
چون تحلیل تو یلزم سفسط ایدئالی است، اما تحلیل نظری او لا یلزم سفسط و ایدئالی است. فببین اصل این کار سفسطی امره مسلمه مفروغانه به دیگه بوده و زیر بار نظری هم میرن که به اونه یفتن. خیلی نکته مهمیه، یعنی اصلا انگار برای الان ما نوشته این عبارتو. تازه این فخر هنوز خواجه و مربو علی نیمدنه تو میدون، فخر که امام المشککینه تو این شک نداشته. فهیف با حال شما خیلی نکته مهم و جالبی بود ها. لذا میگه بابا من قبول دارم کار مستبعدم، لکن اگه یک تهشه ببینیم میگه بابا این تهیه غیر عمو بهتر محترم بود و الا یه آخری محقق نمیشه. و جواب، حالا جناب آقای خواجه میخواد جواب بده. خب و جواب عن الاول سه تا حرف زد دیگه. ساعت چند اذانه؟ از اذان نگذریم. ساعت درسته؟ خب خیلی خوب. جناب آقای، آقا عنایت کنید. آقای پس سه تا حرفو بنویسن که شروع کنم رد کردن معلوم باشن. یک اضافه جهل لازم نداره، علم لازم دارد ولی حاصل است چون محکی داره. دو، صور متخیله و معدومه گفت چی؟ یا
اجرام و غیرام
یا عالم دیگر یا اجرام غائبه. یعنی این صورت رو از اون کلمیمه بلو خودش نمیدونی کجاست. نه اجرام گفته بسید. نه جهر داری پدیده زیاد اجرام داری. نکته سمامش چی بود آقا؟ سما صورت سما مساوی با سما خارجی نیست. که این سومی شما تو بدایه مفصل خوندی درست شد؟ خب خواجه اول جواب به نکته اول میده، میگه آقای فخر میدونی عبارتات پارادوکسه؟ نکته اول ببین چقدر خواجه قشنگ میگه. هادی تو را خدا ببین داره هزار سال پیش چی را میزنه. میگه میدونی عبارتت پارادوکسه؟ میگه چرا؟ میگه کلمه تطابق برای موجود خارجی به کار نمیشه. موجود خارجی که بر چی دیگه منطبق نمیشه. کلمه تطابق صفت صورت ذهنیه. حتی صورت ذهنی هم اگر حیث اصالت پیدا کنه بر چیزی منطبق نمیشه. تطابق داره تو عبارتات میره میاد. اگر علم اضافه یه به شیء خارجیه، من یه منم، یه پدیده خارجی، یه ربط خارجی، کی میخواد بر کی تطابق کنه؟ قشنگ آوردشا، خیلی قشنگ. ای از نوع گلای سر بود که تور پاره میکنه، جا برای هیچ چی دیگه نمیذاره. خیلی قشنگ بود. ببین دوباره دو تا چهار تا هادی. خیلی قشنگه این جمله. یعنی اگر قرار بود یه فوتبال 120 برای فلسفه بنویسن، فلسفه 120 این باید به عنوان گل برتر شمارده بشه. دوباره بگو. ببین چی کی درستش کرد؟ گفت که تطابق صفت پدیده خارجی قرار نمیگیره. این که بر چیزی تطابق نداره. هر چیزی که آقا جوع بر چیزی تطابق داره، ببین تو سوق نفس اما خارجیت داره، اصالت داره. چیزی که خودشه بر چیزی منطبق نمیشه. تطابق از مفاهیمیه که صفت. خیلی قشنگ علی اینه کجا میگفتیم؟ چقدر داره قشنگ حرف میزنه. مخ اصالت الوجود داره میگه
نمیگم ملتفت به اثرات وجوده، اینکه هزار سال پیش همی اومده تو ذهنش خیلی حرف بزرگی. بابا شما چقدر کار کرد سر تطابق اون جلسات برای بود که این عبارات رو روون بریم جلو. ببینید ریشه ها رو، تطابق صفت ذهن، صورت ذهنی است. حالا اگر تو گفتی علم اضافه است، اضافه یعنی چی؟ یعنی منم، من به موجود خارجی هم. یه موجود خارجی مقابلمه، یه ربط خارجی بین من و او. کی برکی مطابقه؟ کی برکی منطبق میشه؟ کی مطابقه کیه؟ اصلا که پتابق معنی داره، منطبق، منطبقان علی، مطابق، 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 مطابق. تو ای طرف بگه اضافه است، ای طرف داری احکام صورت ذهنی تو بحثت. ببین گفتی صورت متخذه از اجرام غائبه ی انداز، و بالاخره دیدی صورت داری؟ و الا اگر علم اضافی به جرم غائبی باشه که طرف اضافه نداره. اگر صورتی از جرم غائب کندیم، خودی همون قربون شکل ما، منم آقا بگم صورت. خود تو می‌خواستی انکار ذهن کنی. چقدر آیه اون طریقه شرکه میگه اضافه با این قرائت از فخرازی، یعنی انکار ذهن. واسطه نداریم، من مستقیم با پدیده خارجی دیگه. اینجا کلمه انطباق، تطابق، از این جور مفاهیم نمیتونی تو به کار ببری الا ما شاء الله از عباراتت تو هوای تطابقت، تو فضای تطابقت. بخونم عبارت رو. و الجواب عن الاول، عن الاول این نکته اولی که فهمون، ان من الصورت ما هی صورت مطابقت للخارج و هی العلم، و من الصوره ما هی غیر مطابقت للخارج و هی الجهل. و اما الاضافه فلا تعتبر، اگر تو اووردی حقیقت علمو کردی اضافه که دیگه دست از علم و جهل و تطابق برداشتی، دیگه فلا تعتبر فی الاضافه المطابقه و عدم المطابقه. چرا؟ لامتناع وجود المطابقه فی الخارج. نه ربط یه امر خارجیه، نه اضافه یه امر خارجیه، نه خارج یعنی خارج مقابل ذهن. بابا جوع، جوع داخل نفس من، اما یه امر خارجیه، بر چیزی منطبق نمیشه. اگر اضافه، اضافه یه ربطه، ربط که بر چیزی منطبق نمیشه. فلا یکون الادراک به معنی الاضافه، لا علما ولا جهل. اصلا کلمه علم و جهل، کلمه علم و جهل تو هوای تطابقه. تطابق، علم، جهل، این مفاهیم تو هوای صور ذهنیه. تو وقتی صورت نداری، نه علم داری، نه جهل داری، نه تطابق داری، هیچ کدوم از این مفاهیم رو نباید استفاده کنی.
این مبنا رو به هم نمیرزه، چون بنده
خواهد تو این فضای اینها میخواد هر خواهد بگه زیق خناق لفظ. نه 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 نه، این بخاطر اصطلاح نیست، واقعا داره دلیل از این جانب اقامه میکنه. ببین داش، ببین عبارت چه، شما یه نگاهی بکن دوباره. گفت اگر علم است که کذا، اگر جهل است که کذا. نه، کذاش داره برهانی خودشو پیاده میکنه، صورت مسئله رو اما گرفت، اما حکمی که خودش داره میده حکم جدلی خونیست. اجرام غائبه رو چی میگه؟ اجرام غائبه هم رفته تو تطابق. افلاطون خوب بود، گفت یه پدیده، یه پدیده توی عالم دیگه ما به اون اضافه شدیم، اما ولی خودمون نمیدونیم. اشکال نداره، نظریه، به خودمون نمیدونیم، برای چی نمیدونیم؟ میگه خودم میدونم دیگه. اما صورت متخذه از اجرام غائبه یعنی چی؟ نمیتونه ذهنشو از ماجرای تطابق صورت و اینجور احکام تخلیه کنه. اصلا نمیتونه فکر کنه، نه که نمیتونه بگه، نمیتونه حتی فکر کنه بدون این مفاهیم. خب بریم سراغ دلیل دوم. بذار نماز رو بخونیم و بیا ادامه بدیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. رب العالمین، صلی علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب رسیدیم به بخش دوم و بعد هم بخش سوم کلام ایشون. نسبت به بخش دوم جناب خواجه جواب میدن که آقای فخر،
اینکه شما در مورد متخیلات یه حرفی میزنید قبول بلش کن، اما در مورد محالات ذاتیه از قبیل اجتماع نقیزین و اجتماع زده، اینا تو کدوم عالم موجودن؟ بس شما درد نکنه، اینها اگر محالن استحالشون اختصاص به عالم ماده که نداره. بس شما درد نکنه. اینها اگر استحاله ای دارن، استحالشون مال همه ی عوالمه. اینا استحالشون اختصاص به عالم خاص نداره که بعد شما بفرمایید که اینها مثلا در عالم، مثلا در یک عالم دیگری غیر از عالم ماده وجود دارن. صور متخیله مثل شهر کاکائو درسته، اما اجتماع نقیزه چی؟ اجتماع زده چی؟ اجتماع مثله چی؟ محالات چی؟ محالات استحالشون اختصاص به یه عالم که نداره، استحاله تحقق و وقوع دارن. فی ای موتنه؟
چرا؟
لما قد ثبت من ادلتها فی محله. هر دلیلی که بودش ما نقیزه گفته، استحالش مال یه عامل ماده که نیست، استحالش مال همه عالمه. اجتماع نقیزه محال است، اجتماع نقیزه محال است، نه فقط تو عالم ماده، تو عالم مجردات، پیش خدا، پیش پیغمبر، رو زمین، زیر زمین، فوق زمین، فرقی نمی کنه. برای اونا میخوای چجوری تحلیل کنی؟ بذاری حرف امکان نداره. اما اینکه شما خب بریم سراغ نکته سوم. شما انگار همه اینا رو تراشیدی چون مشکل سوم رو نتونستی حل کنی. از عبارت تم ای برمی اومد که میگفتی اینا ولو یک استبعادی توشون هست، اما اگه با نکته آخر نگاه کنی میگی بابا همین ابتدا حل کنیم بهتره بقیه هست. خب میریم نکته سومت. نکته سومت اینه که ما سماع را مساوی با سماع خارجی نمیتونیم تو ذهن داشته باشیم. اولا این رو بعیدتر از اون احتمالات دونستی شرمندت هم. اونا بعید نیستن، محالن. این نهایتاً بعیده، چون محالات ذاتیه نمیشه تو هیچ عالمی وجود داشته باشن، پس بعید نیست محال وجود داشته باشه تو عالمی. لذا اصلا با توجیه افلاطون مشکل حل نمیشه. پس این نکته اول، استبعاد تو از این مسئله بیشتر از حرف افلاطونه، در حالی که این غلطه. حرف افلاطون عجیبتر از این، با حرف افلاطون محالات ذاتیه رو درست کردن عجیبتر از این ماجرای سماعه. خب سماعه چجور حل میکنیم؟ خواجه میگه ببینید من الان به صدد تعیین راه حل که فعلا نیستم تا بقیه نفسو بگم، اما اجمالاً راه جنبه های مختلفی تو این مسئله برای راه حل وجود داره. اینا اجمالا نشه. نکته اول، کافیه که ما صورت علمیه و عالمی را که صورت نزدش حاضر مادی ندانیم، مشکل حل. وقتی شما مادی ببینی بعد میگی صورت کبیره چجور در ماده صغیره جمع شده، اما اگه کافیه که این صورت رو مادی نبینی و محلش رو هم مادی نبینی، سوال بین میره. همونطور که تو خدایه گفتید. یک. دو، خواهش میکنم با من بیاید این دقیقه اینا. دو، فرض کن که اصلا محل مادیه، فرض کن محل مادیه، اما نه ماده بعد از قبول صورت جسمیه. محل صورت علمیه در نفس انسان هیولاه. اگر آنچه را که محل است هیولا دیدی، نه خود ماده ثانیه که صورت جسمیه قبول کرده، چه اثری داره؟ توضیح و زالک آقای محیطی با می داقا؟ قبل اینکه هم نبود خود حیولا و صحبت کرده بود. الان دوباره یه تیکه جدید میگیم. یادتون میگفتیم حیولا دیگه خودش ازلیه و زمان بردار نیست.
یه قاعده ای رو اونجا بهتون دادیم. اون قاعده چی بود؟ ببینید حیولا هر آنچه که در درون او و محکوم او و ثانوی اوه محکوم به قواعد مادی میشه، اما خود هیولا، خود هیولا تا قبل از اینکه به رتبه دو برسه دیگه مادیت دست شما درد نکنه. آقا سید عزیز خیلی ممنون، متشکر. دست شما درد نکنه. درست شد آقا؟ پس خدمتون عارضه. مثلا زمان چیه؟ زمان کشش حرکته. حرکت کجا پدید میاد؟ در درون ماده. پس وقتی به درون، به پدیده‌های درون عالم ماده نظر می‌کنیم، چون در بستر حرکتن، در بستر کششن، در بستر زمان هم هستن. اما کلیت هیولا دیگه در بستر یه ماده دیگر و یه حرکت دیگر و یه زمان دیگر نیست. لذا خود هیولا دفعیه، نه تدریجی. خود هیولا ذاتش، خلقش دفعیه نه تدریجی، ثابته نه سیال، ازلیه نه زماندار. چون زمان از کجا فهمیده میشه؟ درون هیولا از اینجا تا اینجا. حرکت از کجا فهمیده میشه؟ درون هیولا از اینجا تا اینجا. سیالان از کجا فهمیده میشه؟ درون هیولا از اینجا تا اینجا. نسبت به کلیتش حرف صادق نیست. اگه اینو درست کسی میبینه، حالا حرف خواجه درست نمیاد. خواجه میگه ببین سقر، کبر، حیز، محدود داشتن، مکان داشتن، اینها قواعد درون هیولاه. اونم بعد از نه خود هیولا، بعد که صورت جسمیه بپذیره، بعد از صورت جسمیه و بعد پیدا کردن، محاذات و مساوات و مقدار و کشش و کمیت و حیز و حد و اینا معنا میشه. حدای مقداری قبل از صورت جسمی حرفا وجود نداره. حالا پس یه راه توجیه، پس یه راه این بود که بگن صورت علمیه و عالم و مجرد ماده نیستن دیگه، کبیر در صغیر معنا نداره. یه راه دیگه اش اینه که بگیم نه اصلا مادی خود هیولا، اما خود هیولا واقعا از نظر صورت جسمیش دوباره کبیر و صغیر معنا.
هیولا
همیشه پس زنده،
همه چیز
هست،
هیچ چیز به تنهایی
نمیتونه
هیولا
باشه. الان داریم میگیم این صورتی هیولاست. گفتم امکانشو دارن درست میکنن، نگفتم استحالش. ببینید این بنده خدا تصورش اینه که هیچ راهی برای تصویر نداریم، انطباع کبیر فصغیر پیش میاد. اون تصویرش که هیچ راهی نداریم، این هیچ راهی نداریم جوابش اینه که نه هزار تا راه دیگه برای امکانش وجود داره.
نداری؟
نداری.
اینکه میتونیم یه چیزی داشته باشیم هیولا باشه؟
برای حالا میبینیم اگه درستش کردیم تو نفس چی؟
با حرفه قبلی دست
بازیم میسازونیم. حالا فعلا بریم جلو میسازونیم. آخه آقای محیطی میدونی مشکل کجا؟ حرفای قبلی رو نصفه داریم میگیم، چون اصلا نصفه خوندیمه. نه ما نرفتیم ترازو ما دو صورت و مطالب رو کامل بیاریم. باید ببینیم این آدم که اسمش خواجه طوسی اصلا در مورد هیولا چی میبینه. مستظری دارم چی میگن؟ ممکنه اندهو یه حرف با او سازگار باشه. ما باید این رو اول پکیش رو کامل ببینیم، بعد نظر بدیم. نظرمون ناقص میشه. الکی بیافتیم تو حچر. مستظری دارم چه عرض میکنم؟ اینو خودمون رو به جعل مرکب وامیداریم اون موقع. چون مبدأش وجود نداره. عرض کنم محضر شما. پس اینم راه دوم، اینم راه دوم. راه اول تجرد، راه دوم هیولا، یعنی ماده بدون صورت جسمیه. ماده تا قبل از اینکه ماجرای مقدار و مساوات و کم توش پیش بیاد، این راه دوم. ببینید رفقا تو فلسفه اسلامی خوندید تو بدایه، صورت جسمیه بهش میگن جسم طبیعی، بعد یه عرضی میگیره به نام جسم تعلیمی، کمیت با جسم تعلیمی درست میشه، قابلیتش صورت جسمیه درست میکنه. تا قبل از صورت جسمیه سه قابلیت جسم تعلیمی و کمیت وجود نداره دیگه، کبیر و صغیر سالبه به اتفاقه موضوع. اینم راه دو. حالا راه سوم، راه سوم خوب نیست، جدلی ناقصه. این دوتا راه حتی با اندیشه ما هم سازگار بود، یعنی تا الان. راه سوم نه، حالا راه سوم بگم. راه سوم این است که مساوات و مشابهت، مساوات و مشابهت، یعنی مساوات به معنای مشابهت، غیر از مساوات مقداریه. ما وقتی میگیم که این دوتا عین همن، مرادمون از عینیت، عینیت جوهریه، نه عینیت مقداری. نظام میشه یه انسانی همان انسان باشه اما این کوچیک او بزرگ. این جمله چرا تناقض نیست؟ چون کوچکی و بزرگی مربوطه به مقدار، انسانیت مربوطه به جوهر. پس میشه، پس ما وقتی میگیم عین همان، وقتی میگیم عین همان، عینیت در جوهر رو میگیم، نه خصوصیات مقداری. مشکل حل. همین سه تا راهو بخونم بعد ادامه بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. و عن الثانی، اول اون استعاره ذاتیه رو بگیم. خب این افلاطون لم یظهر لا هو و لا غیره من الحکما. افلاطون یه حرفی زده رفا، اگه اینجا خود بوعلی بود تو شفا، ایطور نمیرفت به جنگ افلاطون، با وینچستر میرفت میکشتش. خواجه نه، خواجه نه، خودش ذوق اشراقی داره، متعرض نمیشه بهش، میگه فقط تو حرفش نفهمیدی. بوعلی اگه بود نه، اصلا شوخی نداشت. شفا شکلش دعوای با رواقیینه، اصلا انگار هر جا مسئله میخواد به رواقیین برسه، رواقیون اصحاب افلاطونه، وقتی میخواد به رواقیین برسه، بوعلی از یک کیلومتر قبلش عصبانی میشه. شما عصبانیت رو میتونید تو متن ببینید، دوزش هی میره بالا، میره بالا، به حد انفجار میرسه، بشکیر تخلیه نداره، منفجر میشه رو رواقیین، میترکونه فکرشونو. لذا دیگه اصلا تحمل نمی کنه که وجهه برای کلامشون درست کنه. لذا شیخ اشراق هم همه دعواش همینه، میگه تو چرا به ظاهر حرفاشون اخذ میکنی، در حالی که بوعلی برای عبارتهای بسیار سخیفتر از رواقی این احتمال وجه صحت میده. کما که تو طب ایطوریه نسبت به جالینوس، نسبت به بطلمیوس، نمیدونم. حالا دیگه این ها؟ نه، ما یه رگی داریم به نام رگ علمایی. رگ علمایی اگر گرفت اعصابش خراب شد، با علما رفعن نمیشه حرف زد، باید دفعن حرف زد، قبل اینکه دعوا پیش بیاد با علش. اما اگر دعوا پیش اومد و حکم تو رو گفت، دیگه این حکم توش عصیان ناپذیره. اما حالا این دیگه اینطوریه، نمیشه کارش کرد. و عن الثانی ان افلاطون لم یذهب هو ولا غیره من الحکما الا ان المحالات المناقضه لانفسها. ببین افلاطون با آقا خواجه فخر عبارتش در فخر گفت صور المتخیله، من نوشتم متخیله و کجا نوشتم؟ پاکش کردم، نمیدونم پاکش کردم بکنم یه جایی نوشتم، یه جایی نوشتم پاکش کردم، متخیله و معدومات. او با متخیله بخشیش حل کرد، ما الان داریم چی حل میکنیم؟
معدومات
دوشتیم. آه متخیله و معدومه. او متخیله شو گفت، ای داره چیه میگه؟ محالات، نه همه معدومات، محالاتش میگه. یعنی هر کی یه طرفه گرفت. ولی میشه شهری از کاکاو بگیم توی عالمی هست ما خبر نداریم؟ اما نمیشه بگیم اجتماع نقیزه توی عالمی هست ما خبر نداریم. اجتماع نقیزه محال فی جمیع العوالم،
معالات ان المعالات المناقضه لانفسها خودشون نقض خودشونه موجودتون فی الخارج لا هو ولا غیره لم یذهب. کی اینو گفته؟ ولا امکنه ان یذهب الى ذلک ظاهر. نمیشه کسی اینه بگه. بزرگوار این خواجه چقدر ملایمه، حتی با خود فخ دعوا نمیکنه. یه مقدمه ای دارد آقای جوادی حفظه الله در آغاز و انجام خواجه، فکر کنم یا مقدمه است یا جایی خوندم جدا ازش، خیلی تحلیل قشنگی از خواجه. حالا میشه تو نرم افزارش با آغاز و انجام سرچ کرد.
استاد برشید
همین مثلا اجتماع نبیزه قابل تصوره. بله الان شما همین الان که بر مجهول مطلق حکم کردی، همین الان حکمی که کردی بر مجهول مطلق بود اجتماع نقیزه این بود. اجتماع نقیزه یعنی الان همین گفتی اجتماع نقیزه لفظ گفتی فقط معنای پشتش نبود؟ چرا تمام شد تو ذهن تصورت و حکمت علی؟ نمیدونم، میشه غیر بدیه. سوالمون همون اولی بود دیگه، اما این که هست هست و این که حالا همین صورتی که تو ذهنته، آقای همین صورتی که تو ذهنته واقعا به حیث صورت و حکایتش داری بهش نگاه میکنی، نه مثل جوع وجدانه نمیتونه. و هم حکم داره، هم حکایت داره، هم مصداق نداره، هم تو حکایتش صادقه با این که مصداق نداره. یا للعجب. این مقدار تفاوت بین مفاهیم لمسی و مفاهیم بصری هم وجود داره شیخ بزرگوار. خارش رو تصور کن، مثلث رو تصور کن، یا تو چشم درست شد؟ این مقدار فرق نیست، چون این مقدار بین خیلی چیزا. من دو تا مثال حسی زدم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. بخونیم عبارت آقا. و اما القول ذنب لا یغفره. من هیچی جز چای نمیتونم بخورم، فقط احتیاط احترام
به نیت شما برداشتیم. نوش جا نه واقعا بگم
حد زدیم
که شما
غیر
چای
کنم. دست شما درد نکن. بو از اولش بوه، اولش بوه، بعد به مقولات بعدی میرسه. چایی و اما القول از کون صورت مدرکت فی جسم غائب عن المدرک خب فلیس به قول مستبعد فقط. این قولم نه فقط بعیده، بل انما هو معذالک من المحالات الظاهره. با این توضیحی که دادیم عدم میخوای قائمه به چه موجود غائبی بگیری؟ امتناعات ذاتی یعنی چی؟ میخوای قائمه به چه موجود غائبی بگیری؟ صورت از چه موجود غائبیه؟ معنا نداره. تمام شد. اما لیس کذلک، بعید نیست القول به ان صورت السماء المنتبعه فی آلت الادراک مساویه للسماء. ای بعید نیست. اتفاقا تو داشت میگفتی چون این بعیده، فاونا اون بعیدات نسبت به این قریبن، شرمنده تم اونا که قریب نیستن، بعیده نیستن، محالن. اینم تازه بعید نیست. تو کدوم چیه داشتی میگفتی به؟ این بعید نیست. چرا؟ یه توجیه لاحتمال ان یکون الانتباع فی ماده الجسم. ماده جسم چیه؟ الذی هو، فکرم خاموش شده، الذی هو خدمتتون عارضم. کجا رسیدیم آقا؟ دیده. گمش کردم مثلا. بل انما هو معز وليس كذلك القول فلا لاحتمال ان يكون الانتباع في ماده الجسم. رجعت انتباع هست اما انتباع صورت در کی؟ در هیولا. ماده الجسم چه ای عبارت مال چیه؟ چون حکمای مشا میگفتن جسم ماده ثانیه همه پدیدار، میگه نه ماده خود جسم که میشه هیولای اولا که وضع و حیز نداره. الذي هو آلة الادراک، فرض کنیم اون محل ادراکه. قبلا گفت آلت به معنای محل، یادتونه؟ ای احتمال، احتمال دو او فی القوة المدرکه الحالت فی الجسم. خب این قوه چیه؟ قوه نفسانیه. علتن اون ماده یا اون قوه هر دو لا حد لهما فی الصغر والکبر، اینا از کوچکی و بزرگی حظی ندارن، چون اینا اصلا قابلیت تکمم مقداری ندارن. من حیث ذاتی ما این هم یه احتمال دیگه، یه راست احتمال اول احتمال ان یکون المنتبع اصغر و مقدارن من از سما و ذالکه این صغر مقداری نه صغر جوهری، ذاتش به هم نزنه، مقدارش کوچیک شد. غیر قادح فی المساوات به حسب صورت، مساوات اینجا به معنی مشابهه، اونم مشابهت در جوهر. من عبارت دارم دستکاری میکنم که درست بشه، خودم میدونم دارم کلمه میریزم رو عبارت همینطوری تا عبارت نجات پیدا کنه از اشکالات. احتمال میدم واقعا منظور خواجه ای بوده باشه، چون عبارت یه معنای سخیف داره که بگیم اینا تفاوت در اندازه هم دارن و اشکالی نداره، میگیم این تمثیله، خب میشه شبه محاکی. اما اول این همه بالا داشتیم داد میزنیم که شبه محاکی نیست، واقعا عبارت صریح داشتیم برای که شبه محاکی نیست، پس باید عبارت جوری معنا کنیم که با او جمع بشه. الان خود جمع میگیره فإن الكبير والصغير، ببین من بیانیه میاره منل انسان، انسان یعنی جوهرش، صغیر و کبیر یعنی چی؟ کمش. منل انسان متساویان فصورت ال، صورت انسانیه چیه؟ آیا احمدی چیه؟ جوهر. پس اینا اختلاف جوهری ندارن ولو اختلاف در کم داشته باشن، اختلاف در جوهر نباشد مضریست. اتفاقا این عبارت دیگه وقتی میگه فی صورت الانسانیه صریح در این که ما میخواییم بگیم ماهیت ها یکیه، درست شد؟ مفهومی نمی چی دارن میکنن؟ صریح ماهیت ها یکیه. حالا که این شد میخوام عبارت از اون حد اسفل که داره بردن اشکال، حالا میخوام ببرمش بذارمش کنج تاق بچسبت عبارت. وقتی داره میگه کم اختلاف در کم ضرر نداره تا اختلاف در جوهر به وجود نیمده، یعنی ماهیت یکیه ولو اون اثر اینجا بار این کم نماینده اثره، که انه داره میگه اثر نه اختلاف جوهر، اتحاد جوهری آری. این دیگه این یا آیت ها نفس المطمئنه عبدالباسط شد، همه کار تموم کرد. اینو با اثر خبرمون بخونی همه حرف زن. ولما لم یکن ذالک محالا، خب آقای فرق حالا من که نگفتم کدومشون درسته، من 3 تا 4 تا راه حل گذاشتم جلو چشه که ببینیم میشه توجیه بشه. الکی نگی استبعاد، حالا که استبعاد، حالا که دلیل آمد، حالا برو با بگو مستبعده، نفهمیدم مشکل ها، مشکل ایجاد نمیشه. ولما لم یکن ذالک، ذالک یعنی اون قول به سماع مساویه با سماع، سماع ذهنی، سماع خارجی، محالا فمجرد الاستبعاد، استبعادی که الذي ادعا جناب فخرونه، چون کسی دیگه که نگفته، لا یختزی بطلان قول به مساوات ماهوی را، نهایتی استبعادی داری. درست آقا؟ خیلی خوب.
که در عرض متفاوت باشن میتونه رنگش فرق کنه، بازم اون ماهیت ها متفاوت میشه،
ماهیت رنگ اختلاف پیدا میکنه. شیخ جمله رو دقت کن، نه ماهیت جوهر،
ماهیت رنگ. الان داشتیم میگفتیم
بازم انطلاق به هم میزنیم
جمله را عنایت کن. انسان ذهنی با انسان خارجی یکیه، نگفتیم رنگ ذهنی با رنگ خارجی یکیه.
تو انطباق ما یه شیء رو با تمام اعراضش منطبق نمی کنیم
جانم،
تفکیل برای چیه؟ ما یه شیء رو مثل میز مثل با تمام اعراضش منطبق می کنیم، میگیم این همون است که من دارم میبینم، رنگش همون است، همه اعراضش همون است.
الان فردای درسی ادام بدید این رو بسند ماشین مثلا به امان خواهد بگو با آقای خواهد 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 آقای خواه